داره میپردازه که با تفکرات مختلف، افراد مختلف گرده هم میان، نظرات خودشون رو میگن و بعد ما حتی یه زمانی بازخوردهایی داریم دیگه از همینا و حتی موضوعاتمون در برنامه‌های مختلف اصلا بر اساس این بازخوردها چیده
اهداف
میشه.
اهداف واهی همونطوری که خانم مهندس گفتن، ببین یه چیزایی هستش که
بعد یه جا تعریف خانم دکتر ببینیم ما در رابطه با دیکته اصطلاح هم میگن نوشته که غلط نداره است، یعنی ببینید وقتی چارچوب مشخص باشه بر اساس اون چارچوب پیش میریم. ما حتی این سازوکار رو در موضوع دولت نمیبینیم، در بعضی از مسائل اقتصادی ریل ها گذاشته نشده یا ریل هایی که گذاشته شده قدیمیه، یعنی باید امروز نوآوری درش باشه، به روز رسانی بشه. وقتی این اتفاقات رو ما باید اینجا وظیفه داریم به عنوان در واقع رسانه ما بگیم که داریم میگیم و عملا اون طرف روابط عمومی سازمان های مختلف مخصوصا حالا وزارت صنعت و جاهای مختلف برنامه های ما رو حتما گوش میکنن، بازخوردهاش رو برای ما باز انتشار میدن و اینا نکات مهمی است که ما باید بهش بپردازیم و از این زاویه هم دقیق بهش نگاه کنیم. آقای مولایی عزیز، موضوع برنامه هفتم توسعه رو میخواستید بهش بپردازید یا اون نکاتی که درش هست رو میتونه یه مقدار نزدیک باشه به مواردی که امروز میخوایم در مورد صحبت کنیم؟
توی برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی رو 8% عنوان کرد.
بله.
یه ذره اینو می‌خواستم بازش بکنم که اصلا چطور ممکنه.
به اون سهم از اقتصاد دیجیتال تو جی دی پی هم 10%.
بله 10%. ولی یه سوال شما در واقع فرمودید که چرا ما همش حس می‌کنیم که اول راه. من نظرمو میگم که تکمیل کننده جملاتم هستش. ما همش دنبال الگو داریم می‌گردیم. یعنی اگر شما اون در واقع ثبات قدمی که به دنبالش هستین، حالا
چرا الگوسازی نمی‌کنین؟
دقیقاً همینه. ببینید توی عوام ما اگه بخوایم شخصیت یه فردی رو بررسی بکنیم،
ببخشید میون کلامتون، راهی که همه رفتن که خب مشخصه، مهم اینه که ما یه موضوعی رو ایجاد بکنیم،
بله،
مسیری باشه که یه نوآوری درش باشه. خب تفاوتش از این زاویه
بیایم یه مثال بزنیم. تو بحث بنزین قیمت همش ما داریم میگیم مثلا تو ترکیه این قیمت، تو آلمان این قیمت، ما هم بیایم نزدیکش کنیم، نرخو واقعی کنیم. از اون صد میگن خب باشه توی ترکیه و آلمان مثلا فلان ماشین با این در واقع
استهلاک هست چه چیز داره، من باید واردش
کنم، میخوام برم سراغ چیز دیگه،
چون اونم باید بگیم دستمزدمون چقده.
ما باید دقیقاً ببینیم الگوی
خودمون نگاه بکنیم،
الگوی ما همش داریم به این برنامه نگاه میکنیم. در صورتی که خودمون بخوایم الگو سازی بکنیم چند تا اتفاق هست. رسیدن به اون 8 درصد عملی هست، ولی الان ما سال 1403 ایم، حواسمون باشه سال آینده 1404 اون سند چشم اندازم پیش رو داشتیم که حالا تا یه حدودی بهش رسیدیم یا نه. من نظرم رو توی 3-4 تا جمله نوشتم که اینا همش نقده،
خلاصش رو بگیم.
آره نقده و عدس مای بخش خصوصی کاری واقعا بر نمیاد، اینا باید سالها گفته شده. یکیش در واقع مهمترین اقدامی که دولت میتونه انجام بده پرهیز از سیاست‌های خلق و سایه یک شبه دستوری. بر فرض مثال من حالا بازرگان دارم کاری رو انجام میدم، براش ماه‌ها برنامه‌ریزی کردم، حدود 8 ماه تا 10 ماه برنامه‌ریزی یک روال در واقع کاری هست، به محض اینکه میخوام اون کار رو وارد کشور بکنم و محصول رو، یک شبه میبینم که یک دستورالعملی اومده و باز هم من رو 5-6 ماه عقب میندازه. اتفاق بعدی که هست، دولت باید از در واقع کارهایی که برای بخش خصوصی هزینه بردار هست جلوگیری بکنه. ما الان در واقع شما هم درگیر این موضوع هستید که هر اتفاقی که دولت جدیدن داره رقم میزنه تلاش خودش رو گذاشته که این هزینه ها رو کاهش بده، ولی عملا میبینیم شرایط اقتصادی و مخصوصا تو بحث در واقع بنگاه اقتصادی عکس در قصد عکس عمل میکنه. افزایش قیمت کالاها نشون دهنده اینه که آقا ما یک جای مسیر رو اشتباه رفتیم، چون اگر درست باشه، یه زمانی آقای مسئولی من میام میگم من این کار رو درست انجام دادم، اینقدر بهره‌وری داشتم، اینقدر این کار رو انجام دادم، پس من خیلی خوب میتونم این کار رو انجام. دولت الان داره این کار رو میکنه، در قبالش میبینیم که هزینه های روزمره همه داره افزایش پیدا میکنه، مخصوصا ما تو بحث تولید میبینیم هزینه متریال و مواد اولیه هم روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. یعنی ما که امروز داریم محصول رو میدیم، هفته دیگه آگاه نیستیم که بدونیم آیا میشود این رو تو این موضوع
در واقع برنامه‌ریزی نمیشه
دقیقاً. موضوع بعدی نرخ بهره های واقعیه که میدونم اکثر در واقع بخش خصوصی درگیر این موضوع هستند و زمانی که بهره واقعی نباشه، سیاست مالی با ثبات نباشه و نرخ ارز حقیقی نباشه، ما اولا کاری نمیتونیم بکنیم. اینا موضوعاتی هستش که به تخصص بنده مربوط بود. من الان اعلام کردم
پیامکم بخونم که فکر کنم دیگه وقت نکنم. رازیه خانم گفتن در ذهنم طرحهای خلاقانه زیادی دارم ولی چون سرمایه لازم را ندارم میترسم ارائه بدم به سرمایه گذار. چرا؟ چون ممکنه به نام خودشون ثبت کنن. این یه سازوکاری داره، اصولا اینه که اینا باید توی مشاوره های رسمی و وکلای رسمی پیش بره که عملا این اتفاق نیفته، چون این دغدغه خیلی از صاحبان کسب و کار هست. ولی خب اینی که دقیقاً دارید بهش فکر میکنید که باید ثبت بشه نکته درستیه، چون خیلی ها تازه این قدم هم بر نمیدارن، میرن کارشون رو میکنن، یه دفعه بعد چند سال میبینن این همه تلاش کردن عملا از جای دیگه رونده شد. محمد هم برامون نوشته که فضا رو برای بخش خصوصی باید در واقع طوری فراهم کرد که در هر شرایط در واقع آسون بتونه، در واقع همه بتونن توی شرایط آسون بتونن وارد گود بشن و مشارکت کنن با در واقع توشه شعار سال که با مشارکت مردم هست. اینم نکته مهمی است. ولی توی کسب و کار باید همه خودشون وارد بشن، بسم الله رو بگن و برن بر اساس اون آموزه‌ها و تجاربی که دارن کار رو پیش ببرن. هیچ وقت یه کسی نمیاد کار رو بده دست ما بگه بفرمایید این کار رو برید انجام بدید. یعنی اون بحث در واقع میشه گفت مشارکته، بحث اتفاقی که میتونه بیفته از این زاویه است که میتونه اثرگذار باشه. خب ما چون زمانمون هم یواش یواش باید یه ذره کنترل بکنیم، خانم مهندس کبیری من میخوام نکاتی که اگه اشاره نکردید و جنبندی فرمایشاتونو بفرمایید تا بتونیم باز بحث رو پیش ببریم.
خدمت شما عرض کنم یه موضوعی که شاید بهش پرداخته نشد اینه که ما فروش اصطلاحی داریم، میگیم نخ توی تولید، میگیم نخ تولید رو فروش میکشه. یعنی اگر که ما اون خدمات یا اون محصولمون رو از فروشش خیالمون راحت باشه، تولید جریان خیلی خوبی داره و این گردش خیلی خوبی ایجاد میشه.
چطوری خیالمون راحت باشه؟
خب من پیشنهادی که دارم برای در واقع نهادها و دولت و تمام کسایی که برنامه ریزی میکنن اینه که ما الان یه کلی جنس های وارداتی داریم که ظرفیت تولید رو از تمام همین استعدادهای بخش خصوصی میتونیم استفاده کنیم. این به شرطیه که هم اطلاع رسانی مناسب و همین که حمایت خرید کالا و با ارزش افزوده و قیمتی که واقعا یه حمایت و اون چرخه تولیده بچرخه، یعنی مثل قضیه برنج توی کشور نشه، یعنی یه جوری باشه که هم اونها راضی باشن، مقرون به صرفه باشه. برنج حرفی نیست. من مثلا با یکی از برنج کارا صحبت میکردم، میگه ما حرفی نداریم برنج پایین باشه، ولی تمام چیزهایی که مربوط به محصول تولید برنج هم هست باید پایین باشه. من در این صورت برام میصرفه این قیمتی که دولت اعلام میکنه و برنج رو بفروشم؟ یعنی این سر ته این قضیه باید به هم بخونه، حرفی نیست.
بله حالا اون قیمت دستوری
ولی اگر که ما تمام کالاهای و نکته دوم که حالا شاید به اینم مربوط باشه، شما ببینید ما وقتی که همت میکنیم یه سرشماری انجام بدیم خونه به خونه، ظرفیت به ظرفیت، تمام این اطلاعات گرفته میشه، آیا ما برای این کسب و کارها هم در این حد وقت گذاشتیم که دونه به دونه ظرفیت به ظرفیت بیایم اطلاع رسانی کنیم، اطلاعات رو جمع آوری کنیم، بگیم آیا شما حاضری یه سرشماری انجام بشه از این، حالا به هر نحوی که میتونن سیاست گذاری کنن و این پتانسیال. آقا یکی تو زمینه باغداری، یکی کشاورزی، زمین داره ولی نمیدونه بعد چیکار کنه، یا رشته کشاورزی خونده، میتونه با یک ذره تلاش اون سرمایه یارم همت بکنه و در واقع حالا در کنار این قضیه وام های کم بهره، بحث مالیات هست که دو تا بخش داره بحث مالیات. یک بخشش اینه که ما بیایم مثلا بگیم آقا شمایی که تولید کننده اومدی امسال جوازتو میگیری با ترس و لرز و وام و هزار دغدغه هایی که در ذهنت وجود داره که بیای این استعداد رو هزینه بکنی، من مثلا به شما دو سال محافظ مالیات میدم که کارت راه بیفته. و یه بخشی هم ما فقط بحث دارایی ما آموزش های مفید، یعنی کنار مردم تا روبروی مردم و کسب و کارها باشه، اون احساس امنیت دو طرفه رو تا حالا ایجاد نکرده.
خیلی ممنون، ببخشید چون زمانمون دیگه محدوده. خانم دکتر شما هم نکاتی که باقی مانده و جنبندی فرمود شد.
بله. من یه نکته رو اول صحبتام عرض کردم که شناسایی ظرفیت و فرصت ها رو مباید داشته باشیم، اما ارزیابی ریسک های موجود در هر شاخه کاری هم به نظرم میاد که خیلی مهم هستش. یعنی اون کسی که ابتدا به امر میخواد وارد کاری بشه دقیقاً بدونه که اگر اینقدر
سود داره اصلا مطالعه باید داشته کاری که میخواد انجام
اصلا اطلاع رسانی عمومی بشه، رشته ها همه معرفی بشه، ولی ریسک هایی هم که در هر رشته کاری هستش باید شناسونده بشه و افراد با این نگرش صحیح و علمی وارد کارها بخوامشن. و یک سری از فرصت هایی هستش، جاهایی هستش مثلا هم پارک های علم و فناوری، مثل مراکز رشد. واقعا اینه که الان یه سری کسایی که دانشگاهی هستن خیلی اطلاع دارن از این حوزه و افراد معمولی مثلا هنرمندان و اقشار دیگه بی اطلاع هستن، در صورتی که ما خیلی احتیاج داریم که هنرمندا بتونن نوآوری های خودشون رو توی این پارک ها به اشتراک بذارن یا توی فضاهای کار اشتراکی به اشتراک بذارن، یا اینکه بخوان از مراکز رشد هم استفاده بکنن.
خیلی متشکرم آقای ولی شما دیگه قرعه آخر افتاد بنام شما جنبندی و نکات
پایانیش. من میخوام خیلی دوستانه به همه بگم که اولا خب شرایط برای همه سخته و داریم تلاش میکنیم که کشور خودمون رو بسازیم، قطعا هم توی این موضوع موفق خواهیم شد. من حسن ختام همه برنامه هام یه موضوع رو میگم و میگم که حتما آموزش ببینید. آموزش صحیح میتونه شما رو خیلی در واقع توی این چالش ها کمک بکنه. و در نهایت هم بخش خصوصی همچنان داره فعالیت انجام میده، از دولت میخواهیم که یه تدبیر بهتری بشه.
خیلی ممنون و متشکر از شما شنوندگان عزیز و محترم، میهمانان حاضر در برنامه، و تشکر از آقای برهان پرتو عزیز صدا بردار، خانم فاطمه حسن‌پور تازه‌های اقتصادی، خانم زهرا بهری ترکننده محترم برنامه، و من علی مسعودی که خدمت شما بودیم. امیدواریم که موضوع رو تونسته باشیم به اندازه زمان بیان کرده باشیم. وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. مطلع باشید که هنگام اذان ظهر ساعت 11:48 دقیقه خواهد بود.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 26 تا 29 از سوره مبارکه آل عمران با صدای قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي
از آن ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خدایا قلبم به سان قبل نماز وقتی مقابلت قرار می گیرد آرام می شود. قبول باشه انشاءالله تا عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو گفتگو.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت بر کرده. یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در پاسدانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از باند جنایتکار و قاتل صهیونیستی یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت‌های جهان مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شنوندگان عزیز، کماکان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. همه روزه روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته برنامه های رادیو گفتگو رو می تونید دنبال کنید و چنانچه در مورد برنامه ها نظر و یا پیشنهادی داشتید می تونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما اطلاع بدید. همکاران برنامه ساز ما پیام های شما رو دریافت می کنند و از اونها برای بهتر شدن برنامه ها استفاده می کنند. با ما همراه باشید در ادامه.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست. میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
خط امام. در خط امام از مقاومت، آزادی خواهی و ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری